بسم الله الرحمن الرحیم. درس حسابداری خدمات بازرگانی جلسه پنجم. خب امروز میخوایم مبحث صورت مغایرت رو بیان کنیم. از اون یه توضیحاتی در مورد وجه نقد طبق استانداردهای شماره 2 و شماره 14 یه سری توضیحات رو میخوایم بدیم. قبل از اون که اصلا بگیم وجه نقد چیه طبق استاندارد ایران و کی اون رو جزء دارایی جاری میاریم، کی اون رو جزء دارایی غیر جاری میاریم، چه زمانی به عنوان وجه نقد هست و توضیحاتی از این قبیل. خب اسلاید شماره 1 طبق استاندارد حسابداری شماره 2 ایران وجه نقد تعریف رو اینجوری بیان میکنه. طبق استاندارد شماره 2 میگه وجه نقد عبارتند از اون موجودی نقد و سپرده های دیداری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعم از ریالی و ارزی، شامل مثل سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بدون سررسید، به کسر یعنی به استثنای اون اضافه برداشت هایی که بدون اطلاع قبلی مورد مطالبه قرار می. وجه نقد عنوان سیال ترین دارایی، واسطه مبادله و مبنای اندازه‌گیری و گزارش‌گیری سایر اقلام دارایی قرار می‌گیره و عموماً دارایی جاری تلقی میشه. جهت تلقی یک قلم به عنوان وجه نقد باید، یعنی کی ما یک چیز رو به عنوان وجه نقد تلقی می‌کنیم، باید به آسانی برای پرداخت تعهدات جاری در دسترس بوده و فاقد هر گونه محدودیت قراردادی باشد. در این راستا مثلا وجه نقد میگه شامل مسکوکات، سکجات، اسکناس، حواله های بانکی، چکبول، چک های تضمینی، پس انداز قرض الحسنه و حساب جاری نزد بانک و مواردی از این قبیل میباشه. اسلاید شماره 3 وجوه نقد محدود شده. طبق استاندارد حسابداری شماره 14 ایران نحوه ارائه دارایی جاری و بدیهای جاری در مواردی که ممکنه بنا به دلایل مختلف یک واحد تجاری قادر به دستیابی به وجوه نقد خودش نباشه یا هر گونه محدودیتی که برای وجوه نقد ایجاد شده باشه، باید اون رو، یعنی شما نمیتونید به راحتی دستیابی داشته باشه به وجه نقدتون یا محدودیتی برای وجوه نقد ایجاد شده باشد، باید در صورت‌های مالی اون رو به عنوان دارایی‌های غیر جاری طبقه بندی کنیم. به عبارت این وجوه نقد محدود شده از شمول وجوه نقد خارج می شود. یعنی اگر ما قادر به دستیابی وجوه نقد نباشیم یا محدودیت ایجاد شده باشه، از حالت وجه نقد بودن خارج میشه. به این دلیل که ویژگی اساسی وجه نقد آسانی آن برای پرداخت تعهدات است. اما اگر قرار باشه این ویژگی از طریق ایجاد محدودیتی از دست بره، دیگه نمیتونیم اون رو به عنوان وجه نقد در صورت‌های مالی گزارش کنیم. یکی از محدودیت‌های ایجاد شده در وجوه نقد در بیشتر واحدهای تجاری تنخواه‌گردان است. در مواردی که مبلغ تنخواه‌گردان ناچیز باشه میتونیم اون رو به عنوان وجه نقد گزارش کنیم، اما اگر مبلغ تنخواه‌گردان با اهمیت باشه باید به طور جداگانه در صورت‌های مالی گزارش شود. مبحث بعدی در مورد اضافه برداشت بانکی. برخی از کشورها به دارندگان حساب جاری اجازه داده میشه که مبلغ چک صادره اونها بیشتر از مبلغ موجودی حساب جاریشون باشه. این تفاوت به عنوان اضافه برداشت بانکی شناخته میشه، ولی تو ایران این شکل نیست، باید به اندازه که تو حساب باشه. از نظرگاه حسابداری اضافه برداشت بانکی یک بدهی جاری محسوب میشه. چرا؟ چون شما پول تا تو حسابتون یه مقداریه ولی بیشتر از اون مقدار چک کشیدین. پس این مبلغ بهش میگن ما با تفاوت میگن اساس برداشت، به عنوان یه بدهی جاری است. دلیل این که باید تو اولین فرصت تامین کنید اون مبلغ رو و بانک پرداختش کنید. و از لحاظ گزارشگری مالی تا زمانی که این مبلغ تسویه نشود باید به عنوان حساب پرداختنی در صورت‌های مالی گزارش شود. البته در صورتی که مبلغ اضافه برداشت بانکی با اهمیت باشه باید تحت همین عنوان قبل از حساب‌های پرداختنی، یعنی به عنوان اضافه برداشت بانکی قبل از حساب پرداختنی، به عنوان اولین بدهی جاری ترازنامه گزارش میشه. خب مبحث بعدی در مورد صورت مغایرت بانکی. صورت مغایرت بانکی اسلاید شماره 4 قبلا داشتین، حالا اینجا توضیح اضافی تر با توضیحات اضافی تر برای یادآوری بیان میکنیم. زمانی که واحدهای تجاری از حسابهای جاری در داد و ستدهای تجاری خودشون استفاده میکنن، بنا به دلایل مختلف ممکنه بین اقلام بدهکار و بستانکار شده در دفاترشون و معادل آن در صورت حسابهای بانکی یه مغایرتی به وجود بیاد. واحدهای تجاری باید به رفع مغایرات بپردازن. در این حالت معمولا واحدهای تجاری میان چیکار میکنن؟ صورت مغایرت بانکی رو تهیه میکنن و بر اساس آن ثبتهای اصلاحی رو در دفاتر انجام میدن. صورت مغایرت بانکی معمولا هفتگی یا ماهانه یا حتی روزانه هم تهیه میشه. در صورتی که به این ترتیب تهیه نشه، ضرورتاً باید در تاریخ، حتما تاریخ گزارشگری مالی صورت مغایرت تهیه بشه تا مانده های صحیح حساب های جاری بانکی در صورت های مالی انعکاس پیدا بکنه. در عمل در سیستم های کامپیوتری نرم افزارهایی فراهم شدن که به سهولت اقلام مغایر یا اقلام باز رو با صرف حداقل زمان مشخص میکنن. پس از اینکه اقلام بازمون یا مغایرمون مشخص شد، نسبت به رفع اونها مبادرت میگردن. که روش های متفاوتی وجود داره. یکی از متداول ترین روش ها رسیدن از مانده های طبق صورت حساب بانکی یا طبق دفاتر به مانده صحیح. توی روش، پس متداول ترین روشش اینه که از مانده صورت حساب بانک یا مانده دفاترمون برسیم به یه مانده صحیح. در این روش معمولا از همون فرم تی ترازنامه استفاده میشه، بگونه ای که در سمت راست از مانده بانک طبق دفاتر واحد تجاری و در سمت چپ از مانده بانک طبق صورت حساب بانکی شروع میشه و با اعمال اصلاحات لازم این هر دو مانده در پایان به یک مانده، یعنی مانده صحیح و برابر میرسن. الان ما میخواییم بگیم اقلام مغایر یا اقلام باز چی هستن. پس از اینکه صورتحساب بانکی و دفتر معین در خصوص حساب جاری بانکی با یکدیگر مطابقت داده شدن، اقلام مغایر مشخص میشن دیگه. اقلام مغایر اقلام هستن که صرفاً در صورت حساب بانکی یا در دفتر معین وجود داشته باشن. یعنی یا در صورت حساب هست در دفتر معین نیست، یا در دفتر معین هست در صورت حسابمون. حالا اقلام مغایر چی هستن؟ اقلام مغایرمون شامل 6 قسمت هست. اسلاید شماره 5. مورد اول، سپرده های بین راهی چی هستن؟ وجوه نقدی که توسط واحد تجاری برای واریز به حساب جاری به بانک تسلیم شده است یعنی ما یه سری وجوه نقد هست توسط واحد تجاری برای اینکه واریز کنم به حساب بانکشون داده شده، اما به دلایل مختلفی تو صورت حساب بانکی اثری از اونا مشاهده نمیشه. خب این میشه سپرده بین راهی. چک های معوق. چک های معوق چی هن؟ چک هایی که توسط واحد تجاری در وجه اشخاص ثالث مثل بستانکاران، فروشندگان مواد و کالا صادر شده که تا تاریخ تهیه صورت مقایرت بانکی جهت وصول هنوز به بانک ارائه نشده، یعنی از دفاترمون کسر شده ولی بانک هنوز برای وصولش به بانک ارائه نشده که از اونجا هم کم بشه. مورد سوم، برداشت های بانک. برداشت های بانک وجود نقدی که بنا به دلایل مختلف توسط بانک از حساب جاری واحد تجاری برداشت شدن، مثل برداشت بانک از حساب جاری واحد تجاری بابت هزینه‌های بانکی، بهره یا اقساط تسهیلات مالی دریافت. مورد چهارم، واریزی های بانک. واریزی های بانک چی هستن؟ اون وجوه نقدی که بنا به دلایل مختلف توسط بانک به حساب جاری واحد تجاری واریز شدن. واریزی بانکه، یعنی بانک اومده به حساب جاری واحد تجاری یه سری وجوه نقد واریز کرده. مثل چی؟ مثل دریافت از مشتریان واحد تجاری و واریز به حساب جاری آنها، یا واریز وجه نقد به حساب جاری واحد تجاری بابت اعطای تسهیلات مالی. اینا میشه یه سری واریزی های بانک بهش میگن. خب مورد پنجم، اشتباهات طرفین. اشتباهات طرفین هرگاه واحد تجاری یا بانک بنا به دلایل مختلفی وجوه نقدی رو به اشتباه به حساب جاری منظور نماید، این کار باعث نادرستی مانده بانک میشه، مثل اشتباه بانک در بیشتر یا کمتر واریز کردن یا واریز نکردن وجوه مربوط به واحد تجاری، یا واریز نمودن وجوه نقد اشخاص دیگر به حساب جاری واحد تجاری که اشتباه بانک قلمداد میشه. و این سری از اشتباهات باعث میشه که بیشتر یا کمتر ثبت کردن یا ثبت نکردن در دفاتر توسط واحد تجاری که اشتباه واحد تجاری تلقی میشه. خب مورد ششم، چک های برگشتی یا لاوصول. چک های برگشتی یا لاوصول چی هستن؟ یه سری چک های دریافتی از مشتریان هست که برای وصول به بانک تسلیم میشن، اما به دلیل ممکنه بیمحل بودنشون لاوصول یا برگشتی تشخیص داده بشن، که اینا باید از دفاتر واحد تجاری چیشن حذف شون. البته این کار مستلزم اونه که واحد تجاری زمان واگذاری به بانک جهت وصول اون رو در بدهکاری حساب بانک خود ثبت نموده باشه، در غیر این صورت اصلاح حساب بانک در دفاتر واحد تجاری ضرورت نداره. یعنی بعض وقتا ممکنه واحد تجاری تا وصول نشه اونو ثبت نزنه چک رو، ولی اگر به بدهکار حساب بانک خودش ثبت زده باشه زمانی که داره واگذار میکنه باید ثبت کنه، اصلاحش کنه، در غیر صورت نیاز به اصلاح نداره. خب حالا اینا، پس این شش مورد اقلام مغایر یا بازی بود که باعث میشه ما تو صورت مغایرتمون با اونا روبرو بشیم. حالا با این هر کدوم از این اقلام نیاز به اصلاح دارن. خب ما میخواییم نحوه اصلاح هر یک از این اقلام رو به ترتیب بیان بکنیم. پس چگونگی انجام اصلاحات. اسلاید شماره 6. اسلاید شماره 6، مورد اول، اصلاح سپرده های بین راهی. از آنجا که سپرده های بین راهی گفتیم در راه قبلا در دفاتر واحد تجاری به حساب بانک منظور شدند، لذا در بخش مانده بانک طبق صورت حساب بانکی به عنوان یک رقم فزاینده یا مثبت انعکاس میشه. مورد دوم، اصلاح چک‌های معوق. چک‌های معوق گفتیم زمان صدور توسط واحد تجاری از حساب بانک خارج شدند، لذا در بخش مانده بانک طبق صورت حساب بانکی عنوان یک رقم کاهنده یا منفی انعکاس پیدا می کنند. خب مورد بعدی، اصلاح برداشت های بانک. برداشت های بانکی گفتیم هزینه های مثل کارمزد، بهای دسته چک، اینا از حساب مؤسسه ممکنه برداشت نمایند ولی مؤسسه از این برداشت ها بی اطلاع باشه. پس برای اینکه رفع بشه مغایرت، باید از چیکار کنیم؟ این برداشت ها رو به عنوان رقم کاهنده از مانده طبق دفاترمون کسرش کنیم. پس این برداشت ها تو صورت حساب بانکی لحاظ شدن اما تو دفاترمون ثبت نشدن و به عنوان هزینه یا اقساط تسهیلات مالی دریافتی در مانده بانک دفاتر به عنوان اقلام کاهنده یا منفی گزارش می شود. مورد پنجم، اصلاح اشتباهات طرفین. این اشتباهات بر حسب موردشون حالا تجزیه و تحلیل میشن که از طرف بانک باشن یا از طرف دفاتر باشن. پس ممکنه در هر دو بخش صورت مقایرت بانکی، یعنی هم بخش مانده بانک طبق دفاتر و هم در بخش مانده بانک طبق صورت حساب بانکی به عنوان حالا اقلام فزاینده یا کاهنده گزارش کنند. بر حسب موردی که هست باید ببینیم که کاهنده هست یا فزاینده. پس برای هر دو مانده میتونه اتفاق بیفته. مورد ششم، اصلاح چک های برگشتی یا لاوصول. بعضی وقتا گفتیم چک های لاوصول، شرکت چک مشتریان به وصول به بانک ارائه میکنه و حساب موجودی خودشو افزایش میده، ولی چک ها توسط اون متعهد یا فردی که باید پرداخت کنه پرداخت نشده و وصول نمیشه. پس باید چیکار کنیم؟ در صورت این اصلاح ضرورت پیدا میکنه که هنگام واگذاری چک های دریافتی از مشتریان به بانک، جهت وصول واحد تجاری اون رو به حساب بانک در دفاتر منظور نماید. اما در عمل واحدهای تجاری زمانی که چک های دریافتی از مشتریان رو جهت وصولشون به بانک واگذار میکنن، حساب اسناد یا چک های در جریان وصول رو بدهکار میکنن. پس زمانی که چک رو به بانک جهت وصول واگذار میکنن، میان حساب اسناد در جریان وصول بدهکار و زمانی که از وصول شدن آن اطمینان حاصل بکنن، از این حساب خارج میکنن و به حساب بانک منظور میکنن، که در صورت به کارگیری این روش همانند اصلاح مطرح شده تو بند 4، تو بند 4 بالا میایم چیکار میکنیم؟ عمل میکنیم، یعنی میایم چک های لاوصول رو از مانده دفاترمون کسرش میکنیم به عنوان یک رقم منفی یا کاهنده از مانده دفاتر هست. خب اسلاید شماره 7، شکل صورت مقایرت بانکی رو اینجا برامون توضیح داده. صورت مقایرت بانکی رو گفتیم به شکل تی میتونیم رسمش کنیم یا به صورت ستونی. سمت راست تیمون همون مانده طبق دفاتره و سمت چپش مانده طبق صورت حساب بانکی. بعد از اون که اصلاح صورت مقایرت بانکی تهیه شد، بر اساس بخش مانده بانک طبق دفاتر صفحه اصلاحی تو دفاتر صورت میگیره، به گونه که پس از انجام اصلاحات در دفاتر واحد تجاری، مانده بانک با مانده صحیح بانک برابر میشه. خب پس اینجا شکل صورت مقررات و حسابایی که باید بیاریم رو نشون داده. طبق شکل 4.1 گفته طرف راست مانده طبق بانک طبق دفاتر میاریم. چه چیزایی اضافه میشه به مانده بانک طبق دفاتر؟ واریزی های بانک، اگر واریزی داشته باشه بانک، چون اونجا اضافه کردیم پس باید به دفاترمون اضافه کنیم. حالا اشتباه واحد تجاری اگر داریم و اضافه کننده هست باید تو قسمت اضافه کننده های دفاتر بیاریم. چی چیزایی از مانده بانک دفاترمون کسر میشه؟ برداشت های بانکی و یکم اشتباه واحد تجاری. اینا رو که از ما هم جمع کسر میکنیم میشه مانده صحیح بانک. مانده بانک طبق صورت حساب بانکی طرف چپ صورت مقایرت بانکی میاد و چیزایی که به اون اضافه میشه شامل سپرده های بین راهی هست. سپرده های بین راهی گفتیم وجوهیه که از طرف مؤسسه به بانک واریز شده ولی به علت آخر وقت بودن و پایان روز بودن تو حساب بانکیمون هنوز منظور نشده. پس سپرده بین راهی یه چیزی که اضافه میشه به مانده بانک طبق صورت حساب بانکی. اشتباه بانکی اگر باشه اضافه میشه. چه چیزایی کسر میشه؟ چک های موفق. چک های موفق هم همون چک هاییه که صادر کرده شرکت برای وصول به بانک ارائه نشدن، یعنی چک صادر شده ولی دارنده چک هنوز به بانک مراجعه نکرده. پس به عنوان یک تارقم کاهنده مانده تا صورت حساب بانکی هست و یکم اشتباه بانکی اگر داریم کسر میشه یا اضافه اینجا کسر میشه میشه مانده صحیح بانک. خب اینجا یه مثالی رو برای اینکه بیشتر آشنا بشیم با صورت مقایرت آوردیم. مثال یک، توی مثال رو با هم دیگه حلش میکنیم. گفته شرکت سهامی محسوب در تاریخ 29/12/86 مبادرت به تهیه صورت مقایرت بانکی یکی از حسابهای جاری خود نزد بانک ملی ایران نموده است. در این راستا بررسی هایی به عمل آمده نشان می‌دهد که مانده حساب بانک مربوط به این حساب جاری طبق دفاتر و صورت حساب بانکی به ترتیب 380,000 و 2,900,000 است. با مطابقت انجام شده ادامه سوال اسلاید شماره 8. بین صورت حساب بانکی و حساب جاری در دفتر معین این شرکت اقلام مغایر زیر مشخص گردیده. خب یک مبلغ 2,000,000 سپرده شرکت در روزهای پایان سال مالی 86 در صورت حساب بانکی مشاهده نشده است. یه سری چک هایی داده که در وجه بسانکاران صادر شده و در صورت حساب بانکی مشاهده نشده، اینا به عنوان چک موفق هست. مبلغ 200,000 بابت هزینه های بانکی توسط بانک به بدهکاری شرکت منظور شده. مبلغ 1,300,000 توسط بانک از یکی از بدهکاران وصول شده و به بسانکاری شرکت منظور شده. به ترتیب پس اینا رو داده به ما و ما میخوایم چیکار کنیم؟ صورت مقایرت بانکی رو تهیه کنیم و ثبت های اصلاحی رو در دفاترمون بزنیم. اصلاحی شماره 9 ما این مثالمون رو حلش میکنیم. ببینید تو این قسمت گفته که ثبت های اصلاحی رو ما میخوایم بزنیم. برای مورد چهارم، مورد اول که به عنوان مبلغ 2,000,000 سپرده های شرکت در روزهای پایان سال مالی در صورت حساب بانکی مشاهده نشده است، این میاد به عنوان سپرده های بین راهی. سپرده های بین راهی گفتیم اضافه میشه به مبلغ مانده بانک طبق صورت حساب بانکی. پس این 2,000,000 که میاد تو قسمت سپرده های بین راهی. مورد دوم گفته چک هایی که در وجه بستانکاران صادر شده در صورت حساب بانکی مشاهده نشده. پس اینا یعنی چک موفق، چکی هست که هنوز پولشون نیومدن بگیرن. پس چک های موفق هم دو تا چک داشتیم، 1,000,000 و 1,500. چک های موفق به عنوان یک رقم کاهنده در مانده بانک طبق صورت حساب بانکی میومد. پس اینا هم میاریم تو این قسمت به عنوان رقم کاهنده. بعد گفته مبلغ 200,000 بابت هزینه های بانکی، مبلغ 200,000 بابت هزینه های بانکی توسط بانک به بدهکاری شرکت منظور شده است. بابت هزینه بانکی بوده، یعنی باید کم میکردیم داده به بدهکاری شرکت. پس این مبلغ 200,000 چی میشه؟ به عنوان هزینه بانکی باید کسرش کنیم از مانده طبق دفاتر ما. بس اونجا گفته به عنوان مانده بدهکاری بوده، یعنی گفته شرکت باید بگیره، یعنی اضافه کرده به مانده بانک. الان ما باید بیم چیکار کنیم؟ کسرش کنیم. اگر بخوایم ثبتش هم بزنیم، هزینه بانکی میشه بدهکار، بانکمون میشه بستانکار به مبلغ 200,000. پس هزینه بانکی، هزینه بانکی چی شد؟ به عنوان رقم کاهنده میاد تو قسمت مانده بانک طبق دفاتر. مورد شماره 4 گفته مبلغ 1,300,000 ریال توسط بانک از یکی از بدهکاران شرکت وصول شده و به بستانکاری شرکت منظور شده است. خب مبلغ 1,300,000 که وصول شده، یعنی باید بزنیم ثبت اصلاحیش میشه چی؟ ثبت اصلاحیش میشه خب پس یه مبلغی هست که وصول شده، باید اضافه بشه به مانده دفاترمون. پس ثبتی که میزنیم بانکمون زیاد میشه، بدهکارانمون کم میشه. مبلغ 1,300,000، پس به عنوان وصولی از بدهکاران به مانده بانک طبق دفاترمون اضافه میشه. مورد 5 گفته شرکت صدور چک شماره فلان رو به مبلغ 100,000 ریال در وجه یکی از بستانکاران را در دفاترش به مبلغ 1,000,000 ریال ثبت نموده. پس چک صادره بوده. خب چک صادره به جای اینکه 100,000 تا ثبتش بزنه، اومده چقدر ثبت شده؟ 1,000,000. یعنی 1,000,000 منه 100,000 میشه 900,000. 900,000 بیشتر کسر کرده از حسابش. پس ما باید چیکار کنیم؟ این به عنوان یک اشتباه هست، چون طبق دفاترمون بوده، در دفاترم این اشتباه صورت گرفته. پس چون 900,000 بیشتر کسر کرده، الان ما اونو به عنوان یک اشتباهی در دفاتر اضافه میکنیم تو قسمت اضافه میشود مانده دفاترمون. به عنوان اشتباه ثبت بستانکاران 900,000 اضافه میکنیم تا اینکه درست بشه. یعنی چک صادره مبلغش بوده 100,000، ولی دفاتر ما ریش کار کرده 1,000,000. چک صادره 1,000,000، یعنی 900,000 تا بیشتر کسر کرده. پس ما این 900,000 رو به عنوان اشتباه حساب دادن در دفاترمون اضافه میکنیم. اگر ثبتش هم بخوایم بزنیم، ثبت اصلاحیش میشه بانکمون بدهکار، بستانکارانمون بستانکار، مبلغ 900,000. مورد شماره 6 باز دوباره شرکت اومده صدور چک شماره فلان رو به مبلغ 200,000 بابت خرید اساسه رو تو دفاتر به مبلغ 20,000 ثبت کرده. پس اول نگاه میکنیم اشتباه کجا بوده؟ تو دفاتر بوده. چک بابت صادره بوده، چک صادره، یعنی باید کم میکرده از حسابا. به مبلغش بوده 200,000 بابت خرید اساسه، ولی چقدر کم کرده؟ 20,000 تا، یعنی 180,000 تا کمتر کم کرده. پس ما باید به عنوان این اشتباه رو به عنوان یک رقم کاهنده، چون مربوط بوده به دفاتر، بیاریم تو دفاتر، مانده دفاتر. پس اشتباه خرید اساسه میشه 180,000، 200,000 منهای 20,000. اگر بخواییم ثبت اصلاحش هم بزنیم، اساسمون میشه بدهکار، بانکمون میشه 180، بستانکار. یا اینکه میایم چیکار میکنیم؟ پس این میشه ثبت بابت اساسه. یا اینکه یک روش دیگه هم هست که ما بیایم بانکمون رو اول اساسه، ببینید چه مبلغ ثبت شده، 20,000، یعنی بانک کرده 20,000 بدهکار، اساسه 20,000 بستانکار. در صورتی که چطور بوده طرز سریعش، اساسه 200,000 بدهکار بوده، بانکمون 200,000 بستانکار. پس یا میتونیم این دو ثبت رو با هم بزنیم، یا میتونیم بزنیم همون اول اساسه 180,000، بانکمون 180,000. اسلاید شماره 10 کامل ببینید ثبت ها زده شده. پس این اشتباه هم به عنوان یک رقم کاهنده در مورد طبق دفاتر میاد. مورد بعدی گفته مورد 7، بانک مبلغ 500 هزار ریال دریافتی از یکی دیگر از مشتریان خودش، یعنی 500 هزار دریافت کرده از این مشتری این شرکت نبوده، از یکی دیگر از مشتریانش اومده اشتباهاً به حساب جاری این شرکت منظور کرده، یعنی 500 هزار اضافی آورده تو حساب این شرکت. پس ما باید این 500 هزار رو چیکار کنیم؟ چون اشتباه بانک بوده و اضافه کرده به حساب ما، ما باید این اشتباه رو کسر کنیم از حساب بانک، از حساب بانک، چون اشتباه از طریق بانک بوده. پس میایم تو مانده بانک طبق صورت حساب بانکی اشتباه بانک مبلغ 500 هزار رو کسرش میکنیم. بعد مورد 8، مورد 8 گفته بانک مبلغ 300 هزار ریال چک صادره یکی دیگر از مشتریان خود را به اشتباه به بدهکاری حساب جاری این شرکت منظور کرد. بازم اشتباه از طریق بانک، با از طرف بانک بوده اشتباه. به چه منظور بوده؟ این دفعه چک صادره یکی دیگر از مشتریاشو، یعنی 300 هزار کم کرده به اشتباه از حساب بانک ما. پس ما برای اینکه اصلاح بکنیم باید بیایم به عنوان اشتباه بانک اضافه کنیم به مانده بانک طبق صورت حساب بانکی. پس میشه اشتباه بانک 300 هزار اضافه میشود طبق مانده بانک صورت. طبق اسلاید شماره 9، اسلاید شماره 9 اگر دقت کنید صورت مغایرت شما کل مواردش رو توضیح دادیم. الان اگر بیایم طرف راست و مبالغش رو اضافه و کسر کنیم، مانده بانکمون میشه 2,200,000. طرف چپمون هم باید همین مبلغ باشه که جمع میکنیم میشه همین 2,200,000. اسلاید شماره 10 هم که ثبت های اصلاحی نیاز داشت، ثبت های اصلاحی که بود اینا رو یکی یکی ثبت ها رو زدیم. فقط برای مورد 5 و 6 دو صورت میتونیم ثبتش بزنیم، یا اینکه مثلا مورد 5 که مبلغ 100 هزار در وجه یکی از استانکاران بوده در دفاتر مبلغ 1,000,000 ثبت شده، یعنی ما گفتیم 900 تا بیشتر کسر کردیم. پس میدونیم به عنوان هزینه بانکی و به عنوان با از مبلغ بانکمون کسر کردیم. خب پس میتونیم چیکار کنیم؟ بزنیم بانک 900 هزار بدهکار، بستانکار 900 هزار بستانکار، یا بیایم دو تا ثبت بزنیم، یعنی بیایم یه دفعه بانک و بستانکاران به همون مبلغ 1,000,000 رو بزنیم، این دفعه بستانکاران و بانک بزنیم 100 هزار. الان این دو تا رو که این دو تا ثبت رو که با هم جمع بکنیم، یعنی بانکمون میشه 900 هزار بدهکار، بستانکار 900 هزار بستانکار، یعنی پس به دو صورت میشه ثبت کنیم، فرق نمیکنه هر حالتی که خواسته باشه. برای اینکه اثبات کنیم که اینجا درست حل کردیم، خب اثبات رو اگر بخوایم بکنیم، مانده بانک طبق دفاترمون بوده مبلغش 380,000. از مانده بانک طبق دفاتر میخواییم برسیم به مانده طبق صورت حساب بانکی. برای اینکه از مانده بانک طبق دفاتر به مانده بانک طبق صورت حساب بانکی برسیم، اونایی که بدهکار شدن تو حساب مانده طبق بانک صورت حساب بانکیمون مثل چک های معوه، اینایی که کسر بوده رو میایم اضافه میکنیم، اونایی که اضافه شدن به مانده طبق صورت حساب بانکی ازش کسر میکنیم. مانده طبق دفاتر که همون مبالغی که اضافه بوده که اضافه میشه، کسریات هم کسر میشه. مواردی که یعنی گفته اقلامی که توسط شرکت انجام شده خونسا میشه، یعنی اونایی که بدهکار شدن کسر میشه، مواردی که بستانکار شدن اضافه میشه، و در نهایت مواردی که توسط بانک به حساب جاری منظور یا از اون خارج شدن به ترتیب چی رو میشه؟ اضافه یا کسر میشه. بر اساس صورت مغایرت بانکی میتونیم بگیم که بخش مانده بانک طبق دفاتر و بخش مانده بانک طبق صورت حساب بانکی به عنوان اضافه می شود آورده می شود و کسر می شود بخش مانده بانک طبق دفاتر. خب برای اینکه برسیم از مانده بانک طبق صورت حساب بانکی به مانده بانک طبق دفاتر، عکس این حالت رو انجام بدیم. یعنی الان ما مانده بانک طبق دفاتر می خواهیم برسیم به مانده بانک طبق صورت حساب بانکی. اسلاید شماره 11. پس مانده بانک ببینید چه چیزهایی اضافه میشه. چک های موقت و اشتباه بانک مربوط میشد به تسریعات مانده بانک و صورت حساب بانکی، اینا اضافه میشه بهش و وصولی از کارم و اشتباه ثبت بستانکارم که جز اضافه جات مانده بانک طبق دفاتر بود، اینا بهش اضافه میشه، کسر میشود. سپرده های بین راهی و اشتباه بانک جز چیزهایی بود که اضافه میشه به مانده صورت حساب بانک، اینا ازش کسر میشه. هزینه های بانکی و اشتباه ثبت اساس هم چیزایی بود که اضافه میشد مانده بانک طبق دفاتر. پس از مانده بانک طبق دفاتر که 380 بود رسیدیم به مانده بانک طبق صورت حساب بانکی 2,900,000. حالت عکسش هم وجود داره، یعنی از مانده بانک طبق صورت حساب بانکی بخوایم برسیم به مانده بانک طبق دفاتر. اسلاید شماره 12. خب اینجا میایم مانده بانک طبق صورت حساب بانکی، چیزایی که خودش اضافه میشد سپرده بین راهی و اشتباه بانک رو اضافه میکنیم، این کسورات مانده بانک طبق دفاتر رو بهش اضافه میکنیم، مثل هزینه بانکی و اشتباه ثبت اساسه. بعد چیزایی که از حساب خودش کسر میشد مثل چک موقت و اشتباه بانک پس اینا رو ازش کسر میکنیم، اون چیزایی که اضافه میشد به مانده بانک طبق دفاتر اینجا میایم از کسر میکنیم، مثل وصولی از برشکاران، اشتباه ثبت بستانکاران، اینا مثل مانده بانک طبق دفاتر. خب اسلاید شماره 12. مبحث بعدی در موارد خاص اضافه برداشت بانکی. بعضی وقتا ببینید ممکنه یک واحد تجاری در یک شعبه از بانکی خاص، حالا تو یک شعبه از یه بانکی، چندین حساب جاری داشته باشه توی یکی شعبه. در صورتی که یکی از حساب‌های جاریش با اضافه برداشت بانکی مواجه بشه، باید اون رو به عنوان چی کنیم؟ به عنوان یک بدهی جاری گزارشش بکنیم. چرا؟ چون که پس باید ما اون رو به عنوان بدهی جاری گزارشش کنیم. اما چنانچه یه استثنایی وجود داره، چنانچه حق تهاتر برای بانک در خصوص این گونه حساب‌های جاری وجود داشته باشه، یعنی به بانک اجازه داده باشن که اگر مثلا یکی حساب جاری پول کم آورد بیان چیکار کنن، اجازه داره بانک از حساب‌های دیگه شرکت برداره، از یک دیگه حساب جاری شرکت پول برداره، این میشه به عنوان بدهی جاری، این میشه حق تهاتر. اگر به این شکل باشه، یعنی حق تهاتر برای بانک وجود داشته باشه، در تاریخ گزارشگری مالی ما باید مبلغ اضافه برداشت بانکی رو از مانده سایر حساب‌های جاری کسرش کنیم، به عبارتی نباید اونو به عنوان یک بدهی جاری گزارش کنیم. پس اگر حق تهاتر تو یکی شعبه، شما ببینید شرکت تجاری در یکی شعبه چند تا حساب جاری داره، اگر یک حساب اضافه برداشت بانکی داشته باشه ما باید اونو به عنوان بدهی جاری بیاریم. ولی اگر حق تهاتر گفتیم برای بانک وجود داشته باشه، حق تهاتر یعنی بانک اجازه داشته باشه که از حسابهای دیگه، از حسابهای جاری دیگه پول رو برداره اگر یک حسابی اضافه برداشت داشت، این اگر به این شکل باشه ما نباید اون رو، این اضافه برداشت رو به عنوان بدهی جاری تلقیش بکنیم، بلکه باید این مبلغ رو از مانده سایر حساب‌های جاری تلقیش بکنیم. پس این یه مورد خاصی بود در مورد اضافه برداشت بانکی. مبحث صورت معاید اینجا تموم شد و مبحث بعدی در مورد مطالبات، مبحث مطالبات رو میخوایم شد. مطالبات اصلا چیه؟ مطالبات تعریفش، اگر بخوایم یه تعریفی از مطالبات داشته باشیم، مطالبات ادعاهای پولی یک واحد تجاری نسبت به مشتریان، کارکنان و دیگر اشخاص محسوب میشه. پس ادعای پولی یک واحد تجاری نسبت به کی؟ نسبت به مشتریش، کارکنانش، حالا دیگر اشخاص، یعنی یک نوع طلب میشه. طلبی که واحد تجاری داره نسبت به این اشخاص بهش میگن مطالبه. و توی گزارشگری مالی مطالبات رو تو کدوم دسته طبقه بندی میکنیم؟ بله، مطالبات رو میاریم به عنوان دارایی جاری و غیر جاری. بر طبق استاندارد حسابداری شماره 14 ایران، حسابداری شماره 14، ببینید یه کتاب استاندارد حسابداری هست، کتاب استاندارد حسابداری ایران، هر شمارهش مربوط به یک مبحثه. استاندارد حسابداری شماره 14 مربوط میشه به نحوه ارائه دارایی جاری و بدهی جاری. تو این استاندارد که مربوط میشه به نحوه ارائه دارایی جاری و بدهی جاری، این شکل بیان کرده در مورد مطالبات، این گفته، گفته یه چنانچه انتظار رود مطالبات ما طی یک سال یا یک چرخه عملیاتی هر کدوم که طولانی تره وصول شوند، به عنوان مطالبات جاری میاریمشون. در غیر این صورت، یعنی اگر مطالباتمون بیشتر از یک سال یا بیشتر از یک چرخه عملیاتی باشه، به عنوان مطالبات غیر جاری گزارش میشن. این از مطالبات. اسلاید شماره 13، ادامه مبحث مطالبات. حالا مطالبات از چی ناشی میشه؟ مطالبات ممکنه ناشی بشه از فروش کالا، به خاطر فروش کالا باشه، ما کالایی رو فروختیم طلب داریم از فرد، یا خدمات ارائه کرده باشیم به مشتری، یعنی بابت درآمد باشه، درآمدمون حساب دریافتنی میشه. به اینا اگر مطالباتمون به خاطر فروش کالا یا ارائه خدمات به مشتریان باشه بهش میگن مطالبات تجاری. در صورتی که مطالبات ما ناشی از سایر رویدادها و مبادلات واحد تجاری باشه، یعنی به غیر از فروش و ارائه خدمات باشه، به عنوان مطالبات غیر تجاری طبقه بندی میشن. و اگر در ارتباط با مطالبات مدارک مثبته چی هن؟ مثل سفته، چک نقدینه، چک های وعده دار اینا باشن، پس اگر در ارتباط با مطالباتمون مدارک مثبته نظیر سفته و چک وعده دار وجود داشته باشه، به عنوان چی هن؟ دیگه حساب دریافتنی نیستن، به عنوان اسناد دریافتنی. در غیر این صورت به عنوان چی هن؟ حساب دریافتنی. پس مطالباتمون اگر سفته و چک وعده دار توش باشه به عنوان اسناد میاریم، در غیر این صورت هرچی باشه به عنوان حساب دریافتنی. از لحاظ حسابداری هم سه موضوع محوری در خصوص مطالبات عبارتند از شناخت، ارزیابی و واگذاری. خب ما اینجا شناخت حساب ها رو فعلا میگیم، شناخت اسناد دریافتنی، چون بهره و باید ارزش فعلی افزاده اینا بگیم دیگه نیاز نیست، فقط شناخت حساب ها رو میگیم. خب شناخت حساب ها برای ثبت مبادلاتمون، مبادلاتی که در بردارنده حساب ها برسانه دریافتنی هستن، در زمان ایجاد این گونه حساب ها قیمت یا ارزش مبادله اونها مورد استفاده قرار میگیره. به عنوان نمونه، مثلا ممکنه ارزش مبادله همان قیمت فروش یا مبلغ فروش یا مبلغ فروشی که مندرج در فاکتور فروش باشه. پس ارزش مبادلهمون ببینید ممکنه برابر باشه با قیمت فروش یا مبلغ فروشی که تو فاکتور فروشه. در خصوص قیمت مبادله ممکنه دو عنصر تخفیفات نقدی یا تجاری و بهره باعث پیچیدگی شناساییمون بشه. پس ارزش مبادله ممکنه همون قیمت فروش یا مبلغ فروشی که تو فاکتور باشه. بعض وقتا ممکنه مثلا چیزایی مثل تخفیفات نقدی یا تجاری یا بهره باعث بشه که ارزش مبادلهمون شناساییش پیچیده‌تر بشه. خب تخفیفات تجاری چی هستن؟ تخفیفات تجاری تخفیفاتی هستن که فروشندگان زمان فروش کالا نسبت به قیمت‌هایی که در لیست‌های مصوب درج شده به مشتریان اعطا می‌کنند به عنوان تخفیفات تجاری شناخته میشه. این تخفیفات تو دفاتر شناسایی نمیشن، یعنی فروش و حساب‌های دریافتنی به مبلغ خالص ثبت میشن. پس ببینید این تخفیفات ما که هست میشه مبلغش از فروشمون، ولی چیزی به عنوان تخفیف تجاری حساب جداگانه‌ای نیست، مثل تخفیف نقدی نیست، فقط مبلغش ثبت میشه. اسلاید شماره 14 یه مثالی در رابطه با تخفیفات تجاری آورد. شرکت مقصود کالایی را که در لیست قیمت‌های مصوب خود مبلغ 1,000,000 ریال قیمت داره، مبلغ 950 ریال به طور نشریه به فروش رساند. پس قیمتش بوده 1,000,000، الان 950، پس 50 تا تخفیف داره. ما چیزی به عنوان 50 تا حساب جداگانه تخفیف ثبت بزنیم نداریم، این میشه تخفیف تجاری. تخفیف نقدی حتما تو سوال خیلی میشه به تخفیف نقدی، پس چون به صورت نشریه بوده حساب دریافتنی بده کار فروش کالا بستان کار مبلغ 950. تخفیفات نقدی زمانی که کالا به طور نسیه به مشتریان فروخته میشه، ممکنه برای ترغیب مشتریان به پرداخت زودتر از موعد بدهیشون یه تخفیفاتی در نظر گرفته بشه که به اونا میگن تخفیفات نقدی. پس اگر زودتر از یه موعدی که خودشون میگن پول پرداخت بکنن، یه تخفیف برشون در نظر میشه، این میشه تخفیف نقدی. برای ثبت تخفیفات نقدی دو روش وجود داره. خب اسلاید شماره 15، یکی روش خالص داریم یکی روش ناخالص. تو روش خالص، در روش خالص فرض میشه که مشتریان در دوره‌ای که تخفیف شاملشون میشه در همون دوره بیان بدهیشون رو پرداخت کنن. پس از ابتدا فروش و حساب دریافتنی تو روش خالص، از همون ابتدا فروش و حساب‌های دریافتنی به مبلغ خالص از تخفیف شناسایی میشه. در صورتی که در دوره مشمول تخفیف مشتریان اقدام به پرداخت بدهیشون بکنن در همون دوره‌ای که تخفیف شاملش می‌شده، وضع نقد میشه بدهکار، در مقابل حساب دریافتنی میشه بستانکار. یعنی اگر در دوره مشمول تخفیف بیان مشتریان اقدام پرداخت بدهیشون بکنن به این شکل میشه، در همون دوره‌ای که گفته، مثلا دوره در روزه خودش مشخص می‌کنه، دوره در روزه، دوره 20 روزه، تو همون دوره تخفیف بیان بدهیشون رو پرداخت بکنن، ثبت اون میشه وجه نقد بدهکار، حساب دریافتنی بستانکار. در صورتی که پس از دوره مشمول تخفیف مشتریان بیان بدهیشون رو پرداخت کنن، از یک سو وجه نقدمون میشه بدهکار، از سوی دیگر حساب دریافتنی و یه حساب اضافه تن هم اینجا میاد، تخفیفات استفاده نشده هم میشه بستانکار. پس ببینید تو روش خالص ما میایم چیکار میکنیم؟ اگر پس از دوره تخفیف بیان پولشون رو پرداخت کنن، این دفعه ما میزنیم تخفیفات استفاده نشده. تو روش خالص به این شکل هست. تو دوره مشمول تخفیف چیزی نمیزنیم، فقط پول پرداخت کنن وجه نقد میشه به کار، حساب دریافتنیمون کم میشه، میشه به بستانکار. و در دوره در روش خالص فقط در دوره پس از تخفیف اگر پولشون رو پرداخت بکنن، ما حساب تخفیفات استفاده نشده بستانکار کنیم. تخفیفات استفاده نشده به عنوان سایر درآمدها یا یک درآمد مالی در صورت سودزیان گزارش میشه، پس میاد تو قسمت سایر درآمدها. این از روش خالص. در روش ناخالص فروش و حسابهای دریافتنی بدون احتساب تخفیف از همون ابتدا شناسایی میشن، یعنی ما تخفیف رو همون اول اعمال نمی کنیم. چنانچه حالا اینم دو حالت داره، در دوره اگر در دوره مشمول تخفیف از مشتریان وجه نقد دریافت بشه، تخفیفات نقدی فروش شناسایی میشه. پس فرقش با روش خالص اینه که در روش خالص ما اگر تو دوره مشمول پول پرداخت میکردن، پول دریافت میشد، چیکار میشد؟ دیگه نمیذاریم تخفیف نقدی، فقط میذاریم وجه نقد حساب دریافت نمی. ولی اینجا ما هم چیکار میکنیم؟ تو دوره مشمول تخفیف اگر از مشتریان وجه نقد دریافت شه، تخفیفات نقدی فروش شناسایی میشه. اگر در دوره مشمول بعد از دوره مشمول تخفیف از مشتریان پول دریافت شه، اینجا دیگه هیچ گونه تخفیفی شناسایی نمیشه، همون صاحب میزنیم وجه نقد حساب دریافت نمی. ولی تو درجه خالص میزنیم تخفیفات استفاده نشده. حالا از لحاظ تئوری روش خالص نسبت به روش ناخالص روش مرجح تریه، اما در عمل از کدوم روش استفاده میشه؟ همین روش ناخالص. یعنی اگر ما تخفیف تو دوره تخفیفش پولشو پرداخت بکنه میزنیم تخفیفات نقدی فروش، در غیر این صورت ثبتی نمیزنیم بابت تخفیفات. دو روش خالص نسبت به روش ناخالص مرجع است، اما تو عمل از روش ناخالص بیشتر استفاده میشه. مثال شماره 3 روش، یه مثال تخفیف برده، به هر دو روش میخوایم حلش کنیم. گفته شرکت قاصد در تاریخ 1/4/86 مبلغ 1,000,000 ریال کالا به طور نسیه به فروش رساند و مقرر شد در صورتی که مشتریان بدهی خود را طی 20 روز پرداخت نمایند، مشمول اعطای 1% تخفیف شوند. با توجه به این که 50% از مبلغ فروش مذکور در تاریخ 24 و 50% دیگر در تاریخ 25 از مشتریان دریافت شده است، ثبت‌های لازم را به دو روش بزنید. خب یعنی نصفی شد در تاریخ 24 دادن، نصفی شد در تاریخ 25. خب ابتدا روش ناخالص. تو روش ناخالص گفتیم در زمان فروش کالا، تو روش ناخالص گفتیم که همون ابتدا، در روش ناخالص همون ابتدا فروش و حساب دریافتنی بدون احتساب تخفیف شناسایی میشن. یعنی حساب دریافتنی فروش میشه بستانکار، حساب دریافتنی بدهکار، همون مبلغ 1,000,000 رو ثبت میزنیم، یعنی بدون احتساب تخفیف. بعد تو دو تا تاریخ چون این پول رو پرداخت کردن، یکی تاریخ 24 بوده، در تاریخ 24 چون گفته بوده طی 20 روز پرداخت کنن، در همون تاریخ مشمول تخفیف است، میذاریم وجه نقد بدهکار، تخفیفات نقدی فروشی حسابی است با مایت بدهکار و حساب دریافتنی بستانکار، چون نصفی شده در این تاریخ پرداخت کرده، یعنی مبلغ 500,000، پس حساب دریافتنی مون میشه 500,000. پس ما میایم 1% 500,000 رو به عنوان مبلغ تخفیف استفاده میکنیم. 1% 500,000 میشه 5,000، ما با تفاوت 500,000 منهای 5,000 میشه 495,000 وجه نقدی که دریافت شده. در تاریخ 25/86 تخفیف دیگه شاملش نمیشه، یک ماه گذشته، پس در این تاریخ نصف دیگه هم گفته در تاریخ 25 دریافت شده از مشتریان، پس فقط میزنیم وجه نقد بدهکار، حساب دریافت بدهکار، مبلغ 500,000. پس ببینید توی روش ناخالص همون اولی که خرید فروش صورت گرفته مبلغ تخفیف نمیاد، تخفیف شاملش نمیشه، بعد در تاریخ 24 که نصفش رو پرداخت کرده، در دوره تخفیف ما میگه مبلغ تخفیفات نقدی فروش رو حساب میکنیم، در دوره ای که بعد از دوره مشمول تخفیف هم دیگه تخفیف محاسبه نمیشه. اما تو روش ناخاله، در روش ببخشید خالص، اسلاید شماره 17، در روش خالص گفتیم از ابتدایی که فروش صورت میگیره، حساب فروش و حساب دریافتنی به مبلغ خالص از تخفیف شناسایی میشن. از همون ابتدا به مبلغ خالص و تخفیف، یعنی در تاریخ 1/4/86 حساب دریافت میشه به رگار، فروش کالا میشه به استانکار. از همون ابتدا چون گفتیم تخفیف شاملشون میشه، مبلغ فروش کالا بوده چند؟ 1,000,000. 1% تخفیف ضرب در سر میکنیم 1,000,000، 1,000,000 رو ضرب در 1% میکنیم میشه چند؟ میشه 10,000. 10,000 رو از 1,000,000 کم میکنیم میشه 990,000. یا میتونیم همون ابتدا 1,000,000 رو ضرب در 99% بکنی که میشه 990,000 مبلغ فروش. پس صورت خالص فرقش با صورت ناخالص این بود که از همون ابتدا فروش و حساب دریافتنی به مبلغ خالص از تخفیف شناسایی میشه. بعد در دوره مشمول تخفیف، یعنی در تاریخ 24 دوره مشمول تخفیفه، وجه نقد میشه بدهکار، حساب دریافتنی میشه به استانکار. گفتیم در دوره مشمول تخفیف مشتریان که اقدام پرداخت بدهیشون میکنن و وجه نقد بدهکار، حساب دریافتنی به استانکار، فقط مبلغ تخفیف ازش کسر میشه، دیگه ما چیزی رو به عنوان تخفیفات نقدی ثبت نمیزنیم. پس وجه نقدمون میشه 495,000، چون 500,000 تا اینجا چی بوده، 500 تاش دریافت شده، پس 500,000 1%ش که میشه 5,000، 5,000 تاش ازش کم میکنیم میشه 495,000. وجه نقد حساب دریافتنی هم 495,000. در تاریخ 25، یعنی تاریخ بعد از دوره تخفیف، چون اینجا دیگه تخفیف شاملش نمیشه، ما تخفیفات استفاده نشده رو ثبت میزنیم. پس میزنیم وجه نقد بدهکار، حساب دریافتنی به استانکار، تخفیفات نقدی استفاده نشده به استانکار. تخفیفات نقدی استفاده نشده همون 500,000 1%ش که میشه 5,000. حساب دریافتنی هم میشه 500,000 منهای 5,000 495,000. وجه نقدمون اینجا میشه 500,000. خب اینم از این. ادامه مباحثمون ان شاء الله در جلسه آینده. موفق و معید باشید.